رادیو فردا گوش میکنید.
در این شامگاه آدینه به نیمه دوم مجله شامگاهی ما خوش آمدید. سلام به شمایی که تازه به ما پیوستید، جمعه شب شما بخیر و ممنونیم از همراهی شمایی که از آغاز با ما بودید. برنامه هفتگی جامعه که هر روز در این ساعت براتون پخش میشه، بیشترین سهم رو در بخش دوم مجله شامگاهی داره. اما اجازه بدید که نخست به رسم معمول بشنویم تازه ترین خبرها رو، این بار از همکارم جمشید زند.
با سلام. عصر جمعه امروز حمله مرکب از انفجار انتحاری و عملیات افراد مسلح در مقابل شهرک سبز در کابل انجام گرفت. بسیاری از پیمانکاران و اتباع خارجین در این شهرک زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عصر جمعه ابتدا یک خودروی انتحاری در نزدیکی این شهرک منفجر شد و سپس افراد مسلح به سوی ورودی شهرک سبز حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، دو غیر نظامی در این انفجار جان خود را از دست دادند. عربستان سعودی عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. روز پنجشنبه 5 کشور از جمله عربستان سعودی برای دوره‌ای 2 ساله به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل برگزیده شدند. از 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل، 176 کشور به عضویت عربستان رأی دادند. اما روز جمعه عربستان سعودی از عضویت در این شورا عذر خواست و اعلام داشت اشکالات ساختاری و وجود دوگانگی در این شورا اجازه نمی‌دهد کشورهای عضو به وظیفه خود در قبال صلح و ثبات جهانی عمل کنند. عدم توانایی شورای امنیت در حل مسئله فلسطین، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حل بحران سوریه از جمله مواردی است که عربستان سعودی به عنوان شاهد تصمیم خود ذکر کرده است. عربستان سعودی گفته است تنها در صورت انجام اصلاحات در شورای امنیت حاضر به عضویت در آن خواهد بود. ملاله یوسفزی، دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، روز جمعه با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام بریتانیا دیدار کرد. وی در این دیدار نسخه‌ای از کتاب خود من ملاله هستم را به ملکه بریتانیا تقدیم کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطالبی را که درباره جزئیات مذاکرات ژنو در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است تکذیب کرد و آنها را خیالی دانست. ظریف در صفحه شخصیش در فیسبوک با تأکید بر محرمانه بودن مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو نوشت همه مطالبی که برخی رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی در مورد جزئیات خیالی طرح نوشتند همه حدس و گمان است و هیچ کدام ارتباطی به طرح و بحث‌های جلسه ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این یادداشت مذاکرات ژنو را مفید و سازنده دانست. رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید اجرای حکم محکومان پرونده 3000 میلیارد تومانی به صورت آشکار و علنی کار صحیحی نیست. 4 تن از متهمان این پرونده به مجازات اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر وی گفت اینطور نیست که این احکام اجرا نشود، بلکه اجرای آن به صورت علنی و آشکار صحیح نیست. آیت الله محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی همچنین گفت به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره افشای هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند تکذیب کرد. احمد داوودوغلو این گزارش را بی اساس خوانده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشته است. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. معاون وزارت خارجه اسرائیل بدون تأیید یا تکذیب این گزارش به رادیو این کشور گفت ترکیه در تصمیم استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه ضد اسرائیلی اختیار کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می شنیدیم و وقت شنیدن برنامه هفتگی جامعه است که در صف پخش و کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من الهی روانشاه در کنار جمشید زند و به نیابت از سوی دیگر همکارانم در رادیو فردا جمعه شب بسیار دلپذیری براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه.
سلام بر شما، در این بعد از ظهر جمعه یک بار دیگر شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا هستید. من فهیمه خضری‌دری هستم، تهیه کننده این برنامه. این هفته در مجله جامعه نگاهی میکنیم به وضعیت ایرانیانی که در زندانهای مالزی به سر میبرند. همه اش هم طبیعت هوشربا و برج‌های دوقلو و پارک آبی هیجان انگیز که ایرانیان بسیاری را هر سال راهی مالزی می‌کند نیست. از کوالالامپور زیبا در ساحل غربی شبه جزیره مالزی خبرهای دیگری هم می‌رسد. دست کم 400 ایرانی چند سالی است که در زندان‌های مالزی به سر می‌برند. بعضی‌شان حتی حکم اعدام دریافت کردند، مثل شهرزاد 31 ساله و ندا 26 ساله که به اتهام قاچاق مواد مخدر به این کشور حکم اعدام گرفتند. خودشان در دفاعیات گفتند از وجود مواد مخدر در چمدان‌هاشان بی اطلاع بودند، مثل خیلی از ایرانی‌های دیگری که در مالزی کارشان به دادگاه و قانون و زندان کشیده. بیشتر اتهام‌ها اطراف مواد مخدر می‌چرخد. با این حال پلیس مالزی پیش از این از دستگیری ایرانیانی هم خبر داده که به ادعای این کشور جائل حرفه‌ای بودند یا پاسپورت تقلبی در اختیار تروریست‌ها یا قاچاقچیان انسان می‌گذاشتند. مالزی در سال‌های گذشته یکی از چند مقصد اصلی گردشگران ایرانی و جوانانی بوده که آینده خود را جایی خارج از مرزهای ایران جستجو می کردند. عباس یکی از آنهاست. جوان 27 ساله ایرانی از 3 سال پیش در زندان کوالالامپور است. اتهامش حمله مواد مخدر. خانواده‌اش در ایران بیخبر، نگران و مستعصل. حالش را از پدرش در تهران می پرسم.
اینجا شرکت کار میکرد، یه ماشینم داشت زیر پاش زنگ داشت و به وقتی بیکاریاشو با اون کار میکرد. یه دفعه از مادرش، من متوجه نبودم، از مادرش علنگو داشت فروخته، گفته میخوام برم مالزی یه چند روز تفریح کنم، شاید هم اونجا کار پیدا کنم بمونم. رفته اونجا، بعد رفته هتل. اینجوری که شنیدم رفته هتل، یه نفرم ایرانی اونجا بوده، چیزی داشته اون نداشته نمیدونم، اینا هیچی ازش نگرفتن که تو اون هتل مامور ریخته اون طرفو گرفتن. اون برادری داشته اونجا، پول مول داشتن، توی عرض یه سال پول میدن 60 میلیون میدن اونجا اون آزاد میکنن. بچه من بی گناه گرفتار میشه اونه اونجا. بعد از یک سال تازه متوجه شدیم که این اونجا گیره. الان 3 سال اونجاست. من وضع مالی خوبی نداشتم، نتونستم برم. فقط زنگ میزد مثلا یه 200 لنگه 300 لنگه جور کن برای من بفرست بتونم به زنگ بزنم. خودشم قسم میخورم میگه بابا پروندم چیزی نیست، چیزی نداشتم من، هیچی نبود. یه بچه سالم اینجا کار میکرد، سابقه ای نداشت، نمیدونم چیکار کنم.
اما عباس اساساً چرا به مالزی رفت؟ پدرش از ناچاری، بیکاری و مشکلات اجتماعی در ایران میگوید.
رفته دیگه، یه جوونه بود که 27 سالش بود، جوون بود، فکر میکرد که حتما بره. یه بار رفته بود تایلند، از تایلند بره چیز پاس اسپانیا بگیره بره نمیدونم انگلیس کجا، ریپورت شد برگشت. این بار دومش بوده که رفت اینجوری اونجا به مشکل خورده، زندان انفرادیش کردن، نمیدونم حکم بریدن نبریدن. نه تنها مال من شنیدم 400-500 نفر اونجا گیره، یکی برای کار رفت اونجا اشتباه شده، یکی با خودش چیزی برده نبرده، اصلا گول میخورن. اینجا انقدر بیکاری از انقدر بدبختی هست، جوان بلند میشه گول حرف اینونه میخوره میره اونجا گیر میفته. از شدت بیکاری، از شدت نداری، جوان به اشتباهات گرایش پیدا میکنه. تو هر خونه الان یه جوان یا معتاده یا بیکاره یا طلاق گرفته. گرفتاری توی مملکت زیاده، نمیدونم.
دلسا در آمریکا زندگی میکند. برادرش که حالا در مالزی در زندان است هم تا پیش از آن در آمریکا زندگی میکرده. دلسا از انواع بیماری های قارچی و میکروبی میگوید که در زندان های مالزی سلامت برادرش و زندانیان دیگر را تهدید میکند.
چیزی که تو منو بیشتر از همه ناراحت میکنه مریضی قارچی که در اونجاست. من خودم توی رشته مدیکالم و از این ناراحت میشم که چیزایی که بیماری قارچی میگیرن بیماریشو علاج ناپذیر، یعنی دقیقا یک سال طول میکشه اگه شما روی دارو باشید خوب بشید. و این بدبختا حتی دارویی که برای بیماری قارچی دونده اونجا میرسه بیماری دارویی نیست که در بیماری قارچی رو خوب بکنه. ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم، من از طریق کار که میکنم پولی بفرستم برای برادرم که بتونه هم سلسوی های ایرانی که پولی ندارم بتونه بهشون کمک کنه. وقتی که اونجا رفتم نزدیک 25,000 ریال که به پول آمریکا میشه 8,000 دلار به یه شخص دادم که بتونه کمکم کنه که بتونم بیشتر برادرم از این داستان بیارم بیرون. حتی اون پول من از بین رفت و هوای مالزی به قدری هوای گرمیه که کسی نمیتونه واقعا اونجا زبون بیاره، که یعنی باکتری و قرص تو زندان بیداد میکنه. از بیپولی و بدبختی مردم کشور اون باید همین به در به در باشن.
شرار سعیدی سخنگوی جمعی از زندانیان ایرانی در زندانهای مالزی است. از او میپرسم چرا از جامعه ایرانیان ساکن مالزی خبرهای از این دست بیشتر میرسد تا ایرانیان در کشورهای دیگر.
من 7 سال پیش یه سفر توریستی داشتم مالزی. ایرانی ها عزت احترام خیلی زیادی داشتن. کشور دوست و برادر مالزی. همین ماجرا موجب این شد که جمعیت 70,000 نفری ایرانی بیان مقیم مالزی بشن. سالانه ما 120,000 توریست داریم که یک ارزاوری خیلی خوبیه برای این کشور. نفرات اول دانشگاه، مدارس اینترنشنال مالزی اغلب ایرانی ها هستن. ولی هر ملیتی وقتی تابعیت کشوری رو نداره، جمعیتش زیاد میشه. از اون مهمتر، حمایت دیپلماتیک خوبی هم نداره، دچار یه سری مشکلات میشه. بعد در کشوری ما داریم صحبت میکنیم که دارای مافیاهای بسیار گسترده‌ای هستش، ولی تیتر اول خبرهای رسانه‌های مالزی حداقل هفته یک بار ایرانی است. باعث شده که ناگهانی جب به قدری سنگین بشه که حتی برای بچه‌های کوچیکی که اینجا میرن مدرسه اینترنشنال مشکل ایجاد شه.
اما این پرسش همچنان وجود دارد که چرا ایرانیان؟ مالزی کشوری است که تلفیقی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را در خود جا داده. چرا باید ایرانیان در چنین شرایطی قرار بگیرند؟ آیا می‌شود ادعا کرد همه زندانیان ایرانی در مالزی قربانی‌اند؟ خانم سعیدی مدعی است حتی آنها که آگاهانه مواد مخدر وارد این کشور کردند قربانی ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران به حساب می‌آیند.
یک اتفاق خیلی بدی که افتاده اینه که سفارت ما تبلیغ مذهب کرده، مذهب شیعه. این چیزی که تو مالزی جزء تابوهاست، خطوط قرمزه. وقتی که شما میاید از حریم قانونی یک کشور میگذرید، پا میذارید جایی که نباید اونجا دخالت بکنید، خب قاعدتا نفس کشتن برای اطفایتون سخت میشه. توجه داشته باشید که از اول اکتبر ویزای 90 روزه تبدیل شد به 14 روز. من اصلا ادعا نمی کنم که همه ایرانی ها نمیدونستن دارن چی کار میکنن. من اینجا شخصی رو میشناسم، 2 نفر 10 کیلو متانفتامین با خودشون آوردن. 10 کیلو متانفتامین 1,500,000 رینگیته. 1,500,000 رینگیت بالای 500,000 دلاره. 3,000,000 تومان گرفتن آوردن این رو. وقتی که بهش میگم چطور این کار کردی؟ دیگه وقتی که زجه میزدم تو تهران هیچ کس نبود حتی 100,000 تومان بده. با صابخونهی که من از خونه ریخته بیرون باید چی کار میکردم؟ منظورم یه خانم تنهاست. شما توجه کنید که باندهای مافیایی میان کیسایی رو که به عنوان حمال اصطلاحی که خودشون استفاده میکنن استخدام میکنن، تماما از بیمارستانهای پایین شهر تهران، شهرستانهای خیلی دور افتاده، کسانی که تو پیوند اعضا منتظر هستن که اعضای بدنشون رو بفروشن، همه این کیسا از اونجا انتخاب شدن.
مجرم یا متهم، آگاه یا ناآگاه، این روزها تعداد در خور توجهی از ایرانیان در زندانهای مالزی به سر میبرند. پدر عباس میگوید دولت ایران باید آنها را به کشور بازگرداند.
بتونن نقشه داشته باشه اونها رو برگردونن به کشور خودمون. اگر اشتباهی هم هست اینجا به اعتراض رسیدگی کنن یا بتونن از اون کشور خارجش کنن. بیگناه هم بردارن بیارن.
شرار سعیدی در کوالالامپور هم معتقد است بازگرداندن ایرانیان متهم و زندانی از مالزی به ایران و رسیدگی به وضعیت آنها از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
حتی اونهایی که قربانی بودن هم سهل‌انگاری کردن و هر کسی هم باید تاوان سهل‌انگاریش رو بپردازه. من در مورد این تقاضا دارم که در قرن 21 انسان‌های اولیه رفتار نشه با هموطنای من. تو جایی زندگی نکنن که شب موش پاهاشون رو گاز بگیره. نباید شپش از کله هم ایرانی ها تو زندان‌های مالزی در بیارن که ما خبرهای وحشتناکی می‌شنویم از بیماری‌های لاعلاج این بچه‌ها بدون دارو. این وظیفه دولت ایرانه. انشالله که دولت اعتدال و تدبیر کاری انجام بده و این بچه ها رو ببره از اینجا. توی این مدت هم هموطنان بهتره که به جای قضاوت یک ذره عادلانه تر به این پروسه نگاه کنن و این بچه هایی که نیازمند حتی پول یک کارت تلفن هستن برای تماس با خانواده هاشون یک بعد قضا بهشون در این حد کمک کنن. ولی دولت ما میتونه اینا رو استرداد داشته باشه. حداقل کسانی که خوف گرفتن مثل بچه‌هایی که اعدامی هستن، این حداقل کاریه که مستخدمین ملت باید در حق مردم انجام بدن.
پیش از این وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود نزدیک به 3300 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور زندانی هستند. در چند سال اخیر تعداد ایرانیانی که به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر به کشورهای دیگر به ویژه مالزی و اندونزی دستگیر می‌شوند افزایش چشمگیری داشته، به طوری که یک مقام پلیس مالزی تعداد ایرانیان دستگیر شده در سال 2010 در این کشور را 138 نفر اعلام کرده بود. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون با یک مجله جامعه دیگر سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.